ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. استرالیا بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت. بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد. و پنجمین دور از اعتراضات خیابانی در فرانسه برگزار شد. استرالیا روز شنبه رسما اعلام کرد که غرب بیت المقدس یا همان اورشلیم را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت خواهد شناخت. اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا در ادامه تاکید کرده است که تا زمان حصول صلح این کشور سفارت خود را از تل آویو به بیت المقدس منتقل نخواهد کرد، اما چندین دفتر تجاری و دفاعی در آن خواهد ساخت. این اقدام اسرائیل از سوی سران تشکیلات خودگردان فلسطینی محکوم شده است. هم اسرائیل و هم فلسطین بیت المقدس را پایتخت خود می دانند. اسرائیل در سال 1967 و در جریان جنگ شش روزه شرق عرب نشین بیت المقدس را اشغال و در اقدامی که هرگز توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشد آن را به خاک خود ملحق کرد. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید بررسی اصلاح قانون پولشویی کشور از روز شنبه در این مجمع آغاز شده و احتمالاً تا یک یا دو جلسه دیگر ادامه خواهد داشت. به گفته آقای رضایی این لایحه داخلی است و ارتباطی با لایحه پولشویی مربوط به گروه ویژه اقدام مالی یا FATF ندارد. به گفته آقای رضایی قانون مبارزه با پولشویی 10 سال است که تصویب و اجرایی شده، اما به دلیل داشتن ضعف‌هایی با یک لایحه اصلاحیه از سوی دولت به مجلس رفت. اما مجمع هیئت عالی نظارت مجمع برخی موارد در اصلاحیه را مغایر با سیاست‌های کلی نظام تشخیص داد. به گفته آقای رضایی مجلس نظرات مخالف هیئت نظارت را برای نخستین بار نپذیرفته و در نتیجه این لایحه روز شنبه در صحنه علنی مجمع مورد بررسی قرار گرفته است. در پنجمین آخر هفته اعتراضی در پاریس نیروهای پلیس فرانسه اعلام کردند که 21 نفر را ساعتی پیش از آغاز اعتراضات خیابانی دستگیر کردند. ببخشید، به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس 8000 نیروی پلیس همراه با 14 خودروی زره‌پوش جنگی و ماشین‌های آب‌پاش صبح شنبه در پاریس مستقر شدند و دولت از معترضان که با نام جلیقه زرد شناخته می‌شوند خواسته است تا تجمعات خود را در آرامش برگزار کنند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه امیدوار است که با تغییرات اعلام شده در روز دوشنبه و همچنین حمله مرگبار هفته گذشته در شهر استراسبورگ اعتراضات امروز کاهش یابد. بسته تغییرات آقای مکرون شامل افزایش 100 یوروی پایه حقوق و کاهش مالیات در برخی موارد ویژه است. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران میگوید در رابطه با پرونده‌های اقتصادی اخیر 10 کیفرخواست جدید صادر شده که یکی از آنها به یک صرافی مرتبط است. دادستان تهران از شناسایی 240 مورد صرافی متخلف توسط بانک مرکزی خبر داده است. پیرو جلسات هفتگی قوه قضاییه در روز شنبه، آقای جعفری دولت‌آبادی آماری نیز از مجموعه دستگیری‌ها در حوزه‌های مختلف ارائه داده است. به گفته او 19 نفر در رابطه با تخلفات حوزه پتروشیمی دستگیر شده‌اند که 3 نفر از آنها در بخش دولتی فعالیت می‌کردند. در تخلفات مربوط به حوزه کاغذ نیز 6 نفر بازداشت شدند. آقای جعفری دولت‌آبادی در رابطه با پرونده تخلفات مربوط به حوزه خودرو می‌گوید در مورد حدود 9000 اتومبیل تخلف صورت گرفته است. او همچنین به فضای مجازی نیز اشاره کرده و می‌گوید حدود 10 تا 15 ادمین دستگیر شدند. دادستان تهران همچنین به پیشرفت‌هایی در پرونده حمید باقری درمنی ملقب به سلطان قیر در ایران اشاره کرده و می‌گوید مقدمات اجرایی حکم او در حال انجام است. جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری و با اوج گرفتن بحران ارضی و اقتصادی در ایران دست به بازداشت افرادی زد که آنها را مفسد اقتصادی مینامد. مثل همیشه میتونید آخرین اخبار رو در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com یا اینکه به کانال تلگرام ما سر بزنید، اونجا اخبار و گزارش های رادیو فردا رو دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید از مهتاب وحیدی راد.
گفته گفتگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در گذشته یک زندانی عقیدتی در بیمارستانی در قم، وحید صیادی نصیری به گفته خواهرش از چندین روز پیش دست به اعتصاب قضا زده بود. ادامه موج بازداشت و صدور احکام زندان برای وکلای دادگستری در ایران، محمد نجفی به 14 سال زندان و آرش کیخسروی و قاسم شعل سعدی هر کدام به 6 سال زندان محکوم شدند و ادامه احضار و بازداشت فعالان کارگری در ایران. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. وحید صیادی نصیری، زندانی عقیدتی، به گفته خانواده‌اش در پی انتقال به بیمارستانی در شهر قم درگذشت. خواهر این زندانی عقیدتی به رادیو فردا گفت برادرش از چندین روز پیش دست به اعتصاب قضا زده بود. در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک زندانیان بر اساس جرایم، وحید صیادی نصیری نخستین بار سال 94 به خاطر فعالیت‌هایش در فیسبوک و به اتهام توهین به مقدسات، توهین به رهبر ایران و تبلیغ علیه نظام بازداشت شد. او ابتدا به 8 سال زندان محکوم شده بود که بعداً به 2.5 سال کاهش یافت. آقای صیادی نصیری اسفند 96 با پایان محکومیتش از زندان آزاد شده بود، اما تابستان گذشته بار دیگر توسط ماموران امنیتی بازداشت و زندانی شده بود. الهه صیادی نصیری، خواهر او، در این باره به رادیو فردا گفت
بعضی که 2 هفته است که بیمارستان بود، اوضاعش خیلی خراب بود، ولی تو بیمارستان من نمیدونم، اگر که بود باید تو بیمارستان اینه خوب میشد، زندگی میشد، خوب میشد. مامانم دوبار دیده بودش، خیلی خراب، چون یه بارم خونریزی معده کرده بود. درخواستی داده بود به اوین که تحویل بگیره، اوین تحویلش بگیره، یعنی بیاد اوین، که قرار بود مامان من این هفته بیاد دنبال کارش که برای اوین، که گفتن تموم کرده.
موج احضار، بازداشت و صدور احکام زندان برای وکلا در ایران ادامه دارد. محمد نجفی، وکیل دادگستری در عراق، در 3 پرونده‌اش به 10 سال زندان محکوم شد. تبادل اطلاعات با دول متخاصم از طریق مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور از اتهام‌های اصلی اوست که مربوط است به اطلاع رسانی‌اش درباره وحید حیدری، یکی از معترضان دیماه 96 که در بازداشتگاهی در عراق جان باخت. محمد نجفی در 2 پرونده دیگر به اتهام اخلال در نظم عمومی، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به 4 سال دیگر زندان محکوم شده و هم اکنون هم زندانی است. پیام درفشان، وکیل مدافع محمد نجفی، و توضیحاتی بیشتر درباره پرونده های او.
این محکومیت 10 ساله تحت یک عنوان مجرمانه ایه که تو قانون مجازات اسلامی اصلا چنین چیزی نیست. تبادل اطلاعات از طریق رسانه های بیگانه به دول متخاصم، خب این اصلا هیچ کجای قانون مجازات اسلامی شما بگردی بین موادش پیدا نمی کنی چنین عنوانی. موضوع حساسیتشون وحید حیدری هست، اما صراحتا عنوان نمی کنند. بخوام به تفکیک و اتهامات و اینها رو بگم، باید یک کتابچه ای رو باز بکنم، چون برای این بنده خدا انقدر عناوین و احکام و اینها صادر کردن که ایشون اساسا به خاطر اینکه خواستند حرفه وکالتشون رو ایفا بکنن، سوگند وکالتشون رو پایبند باشن. اگه قرار من راستی و درستی رو رویه خود قرار بدم، پس باید برام مهم باشه وحید حیدری کیه، چیه، کجاست، چی شد کشته شد، باید برم دنبالش در بیارم ببینم به چه شکل صدای مظلومیتش باشم. نگیرن یقه من رو بندازن زندان، بیان تحقیق کنن، جواب منطقی بدن.
قاسم شعل سعدی و آرش کیخسروی، 2 وکیل دیگر در تهران، هم هر کدام به 6 سال زندان محکوم شدند به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام. این 2 وکیل دادگستری 27 مرداد ماه در پی شرکت در تجمعی اعتراضی مقابل مجلس بازداشت شدند و همکنون با قید وثیقه آزادند. محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع قاسم شعل سعدی، و توضیحاتی درباره این پرونده.
2 اتهام برای ایشون در نظر گرفته شده به عنوان ارتکاب جرم و تعیین مجازات برای اونها شده. یکی اجتماع تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور که مجازاتش در قانون 2 تا 5 سال هست، حد اکثر مجازات رو ظاهرا دادگاه در نظر گرفته، و جرم دیگری که برایشون در نظر گرفتن فعالیت تبلیغی علیه نظام هست که اون هم 6 ماه تا 1 سال مجازات در قانون تعیین شده براش، که باز حد اکثر در نظر گرفتن که 1 سال رو تعیین کردن. من چون پرونده رو به دقت مطالعه کردم و اون چرا که به عنوان اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور ضابطین در نظر گرفتن و دادسرا پذیرفته و دادگاه هم بر اساس اون صادر کرده، مطلقاً منطبق با عملی که توصیف شده در پرونده نمیدونم. این اتهامی نادرست.
امیر سالار داوودی دیگر وکیلی که در سالهای اخیر وکالت شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله بهائیان را بر عهده داشته، از 29 آبان ماه در بازداشت است. وحید مشکانی وکیل مدافع او میگوید هنوز موفق به ملاقات با موکلش نشده است.
جناب آقای داوودی با حکم بازداشت شعبه دوم بازپرسی دادسرای شهید مقدس و هم دادسرای امنیت بازداشت میشن. ضابطین ابتدا به دفتر ایشون میرن و به همراه ایشون از دفتر به منزل و در نهایت ایشون به زندان اوین منتقل میشن. توی قریب 20 روزی که ایشون بازداشت هستن، امکان ملاقات ایشون و همچنین امکان دسترسی پرونده برای من به عنوان وکیل میسر نبوده. همین سالار داوودی تقریبا مدت زمان بسیار زیادیه که در خصوص اقلیت های مذهبی، شهروندان بهایی، شهروندان نوکیش، دراویش، افرادی که در مسائل سال 88 مورد تحقیق قرار دادن، تمام این موارد وکالت میکرده. اینکه این پرونده مشخصا مستند به این موارد باشه دست کم به من حالا رسما اعلام نکرده.
و نسرین ستوده از سرشناس ترین وکلای دادگستری که از 23 خرداد ماه زندانی است و به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، حمایت از زنان معترض به حجاب اجباری و عضویت در کمپین لگام، کارزاری برای لغو مجازات اعدام متهم شده است. محمد مقیمی وکیل مدافع نسرین ستوده:
پرونده ایشون هنوز در واقع پرونده جدیدشون در دادسرا هست که ایشون هم به اعتراض به این که نمیتونه وکیل انتخابی داشته باشه، ایشون در دادسرا شرکت نکرده، ولی همچنان پرونده ایشون در دادسرا و به دادگاه ارجاع نشده.
و چند خبر کوتاه. در پی اعتراض‌های کارگری در شوش و اهواز طی روزهای گذشته، تعدادی از فعالان کارگری در شهرهای مختلف احضار یا بازداشت شدند که برخی آزاد شدند اما برخی دیگر هنوز در بازداشت به سر می‌برند، از جمله علی نجاتی و بهنام ابراهیم زاده. اسماعیل بخشی پس از 25 روز بازداشت هفته پیش با وثیقه آزاد شد. گزارشگران بدون مرز صدور حکم 4.5 سال زندان برای محمد حسین حیدری، مدیر مسئول سایت بهار را محکوم کرد. این روزنامه‌نگار در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. انجمن جهانی طنز فارسی در بیانیه این نسبت به وضعیت کیومرث مرزبان، طنز پرداز زندانی، ابراز نگرانی کرد. کیومرث مرزبان که پس از مدتی زندگی در خارج از کشور سال گذشته به ایران بازگشت، از اوایل شهریور ماه در بازداشت به سر می‌برد اما از وضعیت و علت بازداشت او خبری در دست نیست. جمشید درخشان، نوکیش مسیحی 64 ساله ساکن کرج، هم از 2 هفته پیش در بازداشت به سر می‌برد و علت بازداشتش نامعلوم است. 121 برنده جایزه نوبل در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار آزادی احمد رضا جلالی، شهروند ایرانی سوئدی زندانی در ایران شدند. احمد رضا جلالی پزشک و پژوهشگری است که اردیبهشت سال 95 در ایران بازداشت و به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شد. علی کامرانی، دانشجوی دانشگاه تبریز که به اتهام تبلیغ علیه نظام به 3 ماه زندان محکوم شده بود، هفته پیش با پایان محکومیتش از زندان آزاد شد. زانیار دباقیان، فعال کارگری در سنندج، و حامد نرگسی و علی کروشات، 2 فعال صنفی معلمان، هم هفته پیش با وثیقه از زندان آزاد شدند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
رادیو فردا با شما هستیم.